سلام، شما در جلسه چهارم دوره صوتی شاه کلید هستید. تا اینجا شما سه اصل مهمی که توی روابطتون معجزه میکنه رو یاد گرفتین. اول اینکه دیگران رو واقعا دوست داشته باشین. دوم اینکه کاری کنین طرف مقابلتون احساس مهم بودن کنه. و سومین درس مهمم این بود که دنیا رو از دریچه چشمای طرف مقابلتون ببینین. جلسه چهارم رو باید با یه داستان واقعی شروع کنیم. شاید نام پابلو اسکوبار بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر دنیا رو شنیده باشین. در سال 1949 پابلو در کولومبیا و در شهر ریونگرو به دنیا اومد. اسکوبار ثروتمندترین قاچاقچی طول تاریخ بشر شناخته شد و بعداً به گفته برادرش مشخص شد در هفته‌های اوج کاری 350 میلیون دلار درآمد داشته. داستان زندگی پابلو اسکوبار علارغم کارهایی که کرده بسیار جذابه. زمانی که دستور دستگیریش صادر شد، پابلو اسکوبار به طرف داراش دستور داد با کشتن هر پلیس 2000 دلار از او جایزه بگیرن و روز بعد تمام شهرهای کولومبیا با قتل پلیس‌ها به خون کشیده شد. پابلو اسکوبار با هدف ترور یکی از نماینده‌های مجلس که دست به اعتراض عمومی زده بود، دستور داد هواپیمای آویانکا 202 که قرار بود این نماینده مجلس از طریقش به شهر کالیفرنیای آمریکا مسافرت کنه، بمب‌گذاری بشه که حاصل این عملیات کشته شدن 101 مسافر بی‌گناه شد. البته پابلو قسمتی از پولی را که به دست می‌آورد صرف کمک به فقرا و ساختن ورزشگاه هم می‌کرد، اما با تمام این جنایات، ترورها و بمب‌گذاری‌ها شاید فکر کنید در روزهای آخر عمر اسکوبار خودش رو مقصر می‌دونسته و احساس ندامت داشته. شاید فکر کنید مدام خودش رو سرزنش می‌کرده، اما اینطور نبود. پابلو اسکوبار وقتی آگهی تعقیبش را با جایزه 1 میلیون دلار در سطح شهر دید، با تلفن ناشناس به پلیس زنگ میزنه و میگه من فقط 1 میلیون دلار ارزش دارم، ارزش من خیلی بیشتر از ایناست، و تلفن رو قطع میکنه. حتی در آخرین تماس تلفنی که با پسرش داشت بهش مدام میگفته که پلیس دنبالمه تا اجازه نده کار قهرمانانه ای که پدرت داره انجام میده رو تموم کنه و اونا میخوان آدمای خوب رو از دنیا حذف کنن. اونا آدم‌های بدی هستن و من تا آخر عمرم از حق مردم فقیر کولومبیا دفاع می‌کنم. این یک مثال از یک انسان با خصوصیات انسانی مشابه ما هستش، اما در ابعاد بزرگتر. ما برای این از مثال پابلو اسکوبار استفاده کردیم تا درک بهتری از موضوعی که می‌خوایم راجبش صحبت کنیم داشته باشین. اشخاصی مثل پابلو اسکوبار که با جنایات و آدمکشی‌های متعدد با هر دین و کتاب قانونی مجرم شناخته میشن، هیچ وقت خودشون رو مقصر نمیدونن و هیچ وقت هیچ انتقادی هم از کاراشون قبول نکردن. پس چرا فکر میکنید دوستتون که با شما بد حرف زده و یا مشتری شما که پول شما رو چند روزی از موعدش گذشته هنوز نداده خودش رو سرزنش میکنه یا احساس ندامت داره؟ مردم به صورت غریزی احساس میکنن هر کاری که انجام میدن درست‌ترین کار ممکن استش. تقریبا 99% مردم دنیا خودشون رو به خاطر طرز رفتار و کارهایی که تا به حال توی زندگی انجام دادن مقصر نمیدونن و از خودشون عیب و ایراد هم نمیگیرن. حتی اگه انتقادی هم ازشون بکنین، باعث میشین کارشون رو فقط بخوام براتون توجیه کنن. مثلا توی خیابون در حال رانندگی هستین، یه ماشین با سرعت جلوی شما میپیچه. طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، قطعاً اگه تصادفی رخ میداد، مقصر ماشینیه که پیچیده جلوی شما. اما وقتی ترمز میکنین و میرین کنارش میگین این چه وضع رانندگی نزدیک بود تصادف کنی، حتماً بهتون میگه مگه نمیبینی عجله دارم؟ دیدی که راهنما زده بودم؟ هزار تا کار دیگه دارم، گاز بده به کارامون برسیم. اینا نشون میده اکثر مردم حتی در بدترین وضعیت ممکنم انتقاد قبول نمیکنن. حتی وقتی کاملاً در اشتباه باشن، به هیچ عنوان انتقادی قبول نمیکنن. پس درس شما مورد 4 اینه: انتقاد ممنوع، اما تعریف و تمجید آزاد. شما هزاران هزار دلیل و مدرک علمی و شهودی و کتبی و غیره هم داشته باشین، اکثر مردم قبول نمی کنن که کاری اشتباه انجام دادن. حتی اگه ضرر اون کار به خودشون هم لطمه بزنه، اما حاضر نمیشن که از خودشون خورده بگیرن. سعی میکنن بهتون ثابت کنن که کارشون منطقی بوده و دلیل درستی در پشت اون بوده که ازش خبر نداشتی. انتقاد کردن فقط باعث میشه طرف مقابلتون مقابل شما حالت تدافعی بگیره. انتقاد دقیقاً عکس درس دوم عمل میکنه و احساس مهم بودن و غرور گرانبهای طرف مقابلتون رو زیر سوال میبره. هیچ وقت در طول تاریخ مشاهده نشده انتقاد از شخصی باعث بشه که طرف مقابل قانع بشه و سعی کنه با ابراز ندامت و پشیمانی اشتباهش رو جبران کنه. انتقادات فقط مثل زغال توی کوره آتش طرف مقابل عمل، فقط باعث حرارت بیشتر آتش خشم و نفرت میشه. در آلمان سربازا این اجازه رو ندارن که بلافاصله پس از شنیدن اهانت از مافوق بخوان صحبت و اعتراض کنن. اونا مجبورن بعدن به صورت کتبی شکایتشون رو مطرح. شاید فکر کنین این ظلمی به حق سربازاست، اما این کار دلیل داره. باعث میشه اونا یاد بگیرن تا بلافاصله بعد از شنیدن سرزنش یا انتقاد لب به سخن باز نکنن و نخوان کارشون رو توجیه کنن. وقتی که زمانی رو سپری میکنین و شکایتتون رو مدام توی ذهنتون مرور میکنین تا روی کاغذ بیارین، حالا احساسات شما حذف شده و منطق باقی مون. در اکثر اوقات هیچ شکایتی از طرف سربازا به مافوق انجام نمیشه، فقط به همین دلیل، چون طرف در موقع نوشتن احساساتی نیست و منطق اون هم کمکش میکنه تا کاری که انجام داده و اشتباه بوده قبول کنه. خطاکار هر کسی رو مقصر میدونه غیر از خودش. پس وقتی از این واقعیت آگاهیم، فردا پس فردا خواستیم از کسی شکایت یا انتقاد کنیم، بهتر داستان پابلو اسکوبار رو به خاطر بیاریم. یادمون بیاد جنایتکارترین افراد تاریخ هم هیچ وقت با انتقاداتی که بهشون شده خودشون رو سرزنش نکردن. پس چه دلیل داره طرف مقابل من بخواد قانع بشه و قبول کنه که کار اشتباهی کرده؟ شما نه با انتقاد، نه با توهین، نه با تمسخر نمیتونین کسی رو وادار کنین کاری که میخواید براتون انجام بده و یا احساس ندامت یا پشیمانی درش ایجاد بشه. شاید اگه قدرت زیادی نسبت به شخص مقابل داشته باشین، در بهترین حالت سکوتش رو ببینین و یا مثلا پشیمانیش رو بشنوید که میگه کاری اشتباه کرد. ولی در 99 نفر از 100 نفر هیچ وقت مردم خودشون رو مقصر نمیدونن. لینکلن یکی از معروف‌ترین مثال‌های تاریخ که روابط اجتماعی قدرتمندی داشت، به کمک روابط اجتماعی قوی و سلوک با مردم تونست تبدیل به رئیس جمهور آمریکا بشه. این درس رو بلد بود و هر وقت از زیر دستاش انتقادی داشت یا از دستشون عصبانی بود، به هیچ عنوان اون رو مطرح نمی‌کرد. اون کار جالبی می‌کرد، انتقادش رو روی کاغذ می‌نوشت و آتیش می‌زد. هر توهین، انتقاد یا شکایتی که از طرف مقابل داشت با خشن‌ترین لحن ممکن روی کاغذ می‌نوشت و آتیش می‌زد. این کار باعث می‌شد بر احساساتش غلبه کنه و اجازه بده منطقی برخورد کنه با مسائل. برای مثال وقتی یکی از ژنرال‌های مطرحش در جنگ اشتباهی منطقه‌ای که قرار بود پوشش بده نداده بود و دشمن وارد منطقه شده بود، لینکلن نامه بلند بالایی پر از توهین و انتقاد به ژنرال داستان کرد. اون نامه رو بعد از نوشتنم آتیش زد. بعدم پسرش که کنار پدرش بود توی این لحظه حساس، توی خاطراتش مینویسه که پدرم از پنجره در حالی که بیرون رو نگاه میکرد، بعد از آتش زدن اون نامه شروع به صحبت کردن با خودش کرد. به خودش میگفت باید یکم بیشتر فکر کنم. برای من که توی خونه راحت و تو شرایط امن نشستم، انتقاد و سرزنش کردن یک ژنرال با تجربه توی میدان کار آسونیه، اما درست‌ترین کار در این شرایط این قطعا نه. پس درس شماره 4 رو همیشه توی ذهن داشته باشین. هیچ وقت هیچ کسی رو قضاوت نکنه و ازش عملکردش انتقاد نکنه. کنفوسیوس میگه وقتی جلوی در خونه‌ات کثیفه، تو نباید از کثیفی سقف خونه همسایه‌ات شکایت کنی. حتی در بدترین شرایط هم انتقاد نکنین. انتقاد هیچ کمکی به شما نمی‌کنه تا طرف مقابلتون رو قانع کنه. بدتر باعث ایجاد گارد بین شما و طرف مقابلتون میشه. افراد عادی و معمولی که مثل شما به دنبال پیشرفت در روابطشون نیستن، بعد از دیدن خطایی از طرف مقابلشون، اولین کاری که به ذهنشون خطور می‌کنه تا انجام بدن انتقاد کردن. اما شما نباید این کارو بکنید. شما طی این دوره صوتی قرار یاد بگیرین چطور دوستای بیشتری به دست بیارین، نه اینکه دشمن تراشی کنین. پس انتقاد ممنوع. در عوض طرف مقابلتون رو سعی کنین بهتر بشناسین. ببینین چه عواملی رو روی تصمیم گیریاش اثر میذاره. دلیل اصلی رفتارش چیه؟ چه حسی موقع انجام این کار اشتباه داشته و از کجا بهش منتقل شده؟ وقتی طرف مقابلتون رو خوب بشناسید، ناخودآگاه خطاش رو نمیبینین و نادیده میگیرین و میبخشینش، درکش میکنین. ولی اگه کسی کاری اشتباه داره انجام میده چیکار کنیم؟ سکوت کنیم؟ اگه انتقاد نکنیم پس چیکار کنیم؟ خب میرسیم به تکنیک شماره 1، یعنی از مثبت به منفی. برای مثال فرض کنین کارمندتون کاری که بهش سپرده شده رو انجام نمیده. با یه سری تحقیقات و پرسوجوهایی که انجام دادین متوجه شدین دلیل اصلی این عدم انجام کارها تنبلی و بیتفاوتیه. شما اگه این آموزش رو نگذرونده باشین اونو به اتاقتون صدا میزنین و انتقاد شدیدی ازش میکنین. در بدترین حالت با تهدید به اخراج خیال خودتون رو راحت میکنین که این کارمند الان فهمید دنیا دست کیه. اما اگه تجربه این کار رو داشته باشین، یعنی انتقاد از کارمندا، متوجه شدین که نه تنها وضع بهتر نشده بلکه دقیقا باعث اخراج طرف هم شده، چون کارمند شما هزاران دلیل مختلف برای کار نکردن داره و شما ازش مطلع نیستین و به هر دلیلی به شما نگفته، وقتی شما ازش انتقاد میکنین فقط باعث میشین حس بدی نسبت به شما داشته باشه و هیچ اثری از بهتر شدن کارش هم نمیشه دید، چون یک دلیل به دلایل دیگه برای کار نکردن به لیست بهونه‌هاش اضافه کرد. خب راه حل استفاده از تکنیک مثبت به منفی هستش. اگر کارمند شما کار نمیکنه، دوست شما قرار بود زنگ بزنه ولی زنگ نزده، مشتری بدهکارتون هنوز پولتون رو پس نداده، به جای انتقاد از این تکنیک استفاده کنید که تلفیقی از تکنیک شماره 3 هستش. از علاقمندی‌های طرف مقابلتون شروع کنین و به علاقمندی‌های مشترک برسین. برای مثال کارمندتون، اونو به اتاقتون صدا میزنید، ازش راجع به بچه تازه به دنیا اومده اش سوال میکنید، میپرسین که توی چه وضعیتیه و راجع به وسایل سیسمونی بهش چند تا جا رو معرفی میکنین. اونم خوشحال میشه که شما به زندگی شخصیش اهمیت میدید و وقتی صحبت‌ها از علاقمندی‌های طرف مقابل تموم شد، بحث رو به سمت علاقمندی‌های مشترک هدایت می‌کنید. میگین که اخیراً وضعیت شرکت کمی دچار تحول شده، باید کارمندهای مسئولیت پذیری مثل شما کمک کنن تا عملکرد بهتری داشته باشین. ازش راجع به این که چطور میتونه کمک کنه تا با انجام درست یا متفاوت وظایفش باعث بهبود وضع شرکت بشه، نظر بده. اجازه بدین کارمند شما خودش راهکارهایی رو بهتون پیشنهاد کنه. خودش وظایفی که قراره درست انجام بده رو به شما یادآوری کنه و در آخر با نوشتن صورت جلسه و اینکه چه کارهایی قراره انجام بشه جلسه رو تموم کنه. فقط سعی کنین تمام فضای جلسه رو مثبت و با احساس خوب پیش ببرین و خیلی هم بهتره که قلم و کاغذ رو به خودش بدین تا خودش کارهایی که قراره انجام بده رو روی کاغذ بنویسه. این نوشتن باعث ایجاد احساس تعهد توی خود شخص نویسنده هم میشه که به نوبه خودش تاثیر مثبتی روی کاراش خواهد گذاشت. خب حالا حدس میزنین چه اتفاقی افتاده؟ شما توی این مذاکره برنده شدید. این یعنی بهترین نتیجه ممکن. تونستین هم قلب طرف مقابلتون رو به دست بیارین و هم کاری کنین طرف مقابلتون کارهایی که قرار انجام بشه تا وضعیت شرکتتون بهتر بشه خودش به شما پیشنهاد بده، توصیه کنه و خودش بخواد اونها رو انجام بده. خودش کارها و وظایفی که قرار انجام بشه توسط خودش رو خودش هم روی کاغذ بنویسه و تحویل شما بده. این یعنی بهترین نتیجه ممکن. بسیار بهتر از تهدید یا انتقاد جواب میده و کاری میکنه طرف مقابل تعهد بیشتر نسبت به شما داشته باشه، چون علاقه بیشتر بین شما و طرف مقابل ایجاد میشه و همیشه این لطف دوست داره که توسط کارهاش جبران کنه. یادتون باشه هیچ وقت با کارمندی که مثال زدین یا افرادی که میخواهید ازشون انتقاد کنین بحث نکنین. بحث کردن و این موضوع که بخواید دیدگاه خودتون رو ثابت کنین درسته، باعث میشه طرف مقابل بازم در حالت تدافعی قرار بگیره و هیچ نتیجه‌ای هم از بحث نگیرین. هیچ وقت هیچ بحثی برنده‌ای نداشته و نخواهد آدم داشت. تقریبا تمام برنامه‌های تلویزیونی که بحث‌های آزاد هستن ناتموم باقی میمونن، چون هیچ کدوم از طرفین قبول ندارن که اشتباه میکنن. پس بحث ممنوع، انتقاد ممنوع. کاری کنین طرف مقابلتون علاقه بیشتری به شما داشته باشه، احساس خوبی نسبت به شما درش ایجاد بشه، خود به خود خودش سعی میکنه کاری که قراره انجام بشه رو انجام بده. برای مثال اگه خیلی ایدئال نباشیم، ممکنه حتی بعد از این نوع برخورد خوب کارمندتون همچنان به کار اشتباهی که میکرد ادامه بده، مثلا کارها رو سر وقت انجام نده و یا دیر بیاد و یا هر مشکل دیگه‌ای که با رفتارش میتونه ایجاد کنه. فقط در این صورت میتونین اخراجش کنین و کارمند بهتری به جاش قرار بدین. اما حالا بعد از اخراج مطمئن باشین کارمندتون پشیمونه، چون شما ازش انتقاد نکردین و اون هم قرار نیست کسی رو توجیه کنه. شما فقط بهش یادآوری میکنین تعهداتی که خودش نوشته باید انجام بشه و انجام نداده و باعث پسرفت شرکت شده. شرکتی که شما مدیرش هستین و قرار نتایج بهتری داشته باشه، قرار هر ماه رشد داشته باشه، اما با عملکرد ضعیف کارمندتون باعث شدین این هدف بزرگ محقق نشه. بهتره توی این مواقع این حس رو در طرف مقابل ایجاد کنین که رفتار اشتباهش باعث متضرر شدن یک مجموعه و نه شخص شما شده، چون این کار تأثیر بیشتری داره. حالا اگه قرار باشه جمع‌بندی کوتاه از جلسه چهارم داشته باشیم، میگیم که هیچ وقت با هیچ کس سر هیچ موضوعی بحث نکنید. بحثا هیچ وقت برنده ندارن و بهترین راه حل برای پیروزی در هر بحثی به قول دل کارنگی فرار کردن از اون بحثه. شما با بحث نکردن با هر کسی برنده اون بحث هستین. مخصوصا اگه کسی کار اشتباهی کرده باشه، با بحث کردن راجع به اون کار اشتباه، انتقاد و سرزنش فقط باعث میشه که توجیه بیشتری بشنوین. پس هیچ وقت با هیچ کس بحث نکنین. با تکنیکی که توی این قسمت یاد گرفتین، سعی کنین کارهای درست رو کاری کنین که از زبان خود طرف مقابل بشنوین چیه و خود طرف مقابل رو متعهد کنین تا اون کارها رو برای شما انجام بده. این بهترین نوع برخورد با افرادیه که کار اشتباهی انجام میدن و اگه ازشون انتقاد بشه، بیشتر کارشون رو توجیه میکنن. حالا در جلسه بعدی میخوایم یک مهارت فوق‌العاده مهم در ارتباط رو با هم بررسی کنیم، مهارتی که قراره با یادگیری اون بتونین خیلی راحت از لونه زنبور عسل بردارین، در حالی که زنبورها عاشق شما و میخوان بیشتر عسل بردارین. پس تا جلسه بعد، خدا نگهدار.